بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قطعنامه کشورهای عربی در مورد اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب نرسید. وزیر اطلاعات ایران میگوید معرفی مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام از برنامه‌های دشمنان دین است. دومین پزشکی که در تهران به او سوءقصد شده بود درگذشت. سلام، در ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو فردا با مجله یک ساعته شامگاهی اینجا هستیم. جمعه شبتون در دومین روز از مهر ماه بخیر. آزاده اسدی هستم همراه شما در این یک ساعت برنامه زنده با مصاحبه و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردن. بذاریم با خبرها شروع کنیم مثل هر شب و بعد از اخبار با هم مروری داشته باشیم بر برنامه های این ساعت رادیو فردا. مانیا منصور.
قطعنامه که با پشتیبانی کشورهای عربی تهیه شده و از اسرائیل می‌خواست به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد، امروز در مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رأی کافی نیاورد. این قطعنامه با 51 رأی مخالف، 46 رأی موافق و 23 رأی ممتنع به تصویب نرسید. بقیه 151 عضو مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هنگام رأی‌گیری غایب بودند. قطعنامه‌های مجمع عمومی آژانس جنبه توصیه دارد و اجباری نیست. حیدر مسلحی وزیر اطلاعات ایران گفت ترویج تفکرات باستانگرایانه و معرفی مکتب‌های ایرانی به جای مکتب اسلام از برنامه‌های دشمنان در حوزه دین است. اخیراً اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور از مکتب ایرانی تجلیل کرده بود و محمود احمدی نژاد نیز کوروش پادشاه هخامنشی را ستوده بود.
وقتی از کوروش تجلیل می‌کنیم این ملی‌گرایی نیست. کسی اصلا نبوده. خب یه شخصیت برجسته است. کار مثبت کرده، بعد کار مثبتشو بگیم. البته افتخار میکنیم که او هم ایرانی بوده.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر اطلاعات که به قم رفته بود همچنین گفت امروز بسیاری از نخبگان حوزوی هدف سرویس‌های غربی قرار گرفتند و صهیونیسم مسیحی در صدد ایجاد صهیونیسم شیعی است. دکتر غلامرضا سرابی متخصص قلب که شامگاه چهارشنبه در مقابل مطبش در تهران به سوء قصد شده بود، بعد از ظهر امروز در بیمارستان درگذشت. به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر سرابی از شامگاه چهارشنبه در بخش آی سی بیمارستان امام حسین بستری بود. او چهارشنبه شب در مقابل مطبش در نارمک از سوی افراد موتورسوار هدف تیراندازی قرار گرفته و به شدت زخمی شده بود. 24 ساعت پیش از آن نیز دکتر عبدالرضا سودبخش، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در مقابل مطبش به همین ترتیب مورد سوءقصد قرار گرفت و کشته شد. حبیب الله اسکر اولادی دبیرکل پیروان خط امام و رهبری سخنان احمدی نژاد را مبنی بر اینکه در رأس امور بودن مجلس مربوط به گذشته بود مورد انتقاد قرار داد و گفت رئیس جمهور سخنان آیت الله خمینی را تفسیر نکند. محمود احمدی نژاد اخیراً گفته بود این سخنان آیت الله خمینی که مجلس در رأس امور است مربوط به دورانی خاص بود و اکنون دیگر مجلس در رأس امور نیست. خانم کاترین آشون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سخنان محمود احمدی نژاد را درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر توهین‌آمیز و غیر قابل قبول دانست و افزود به همین دلیل نمایندگان 27 کشور جلسه را ترک کردند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی دیروزش در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود فرضیه هست مبنی بر اینکه بخشهایی از دولت آمریکا در این سوءقصد دست داشتند.
توسط بخش‌هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند.
فلیپ کراولی سخنگوی کاخ سفید نیز این سخنان را توهین‌آمیز دانست و گفت عاملان این سوءقصد کاملا شناخته شده هستند و القاعده مسئولان بود.
It's a totally outrageous statement. Not far from here 4000 people were killed. Perpetrated a plot perpetrated by Al-Qaeda. We know who did it. They've admitted who did it. So this idea that 9 years later there's still some
آزاده.
ممنونم مانیا منصور بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید.
و
در ادامه مجله شانگهای اتحادیه اروپا و آمریکا به صحبت‌های احمدی نژاد درباره حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر واکنش نشان دادند.
توسط یک گروه تروریستی انجام شده است، لیکن دولت وقت آمریکا از آن پشتیبانی و بهره برداری کرده است.
فعالان اجتماعی خواستار آزادی نسرین ستوده، حقوقدان در اوین شدند.
این رو هم بر نمیتابه و این نشانه از ضعف و ضریب تحمل بسیار پایین است که ناشی از بحران‌های پس از انتخابات.
و در بخش دوم مجله شامگاهی مثل همه جمعه شب‌ها پیک فرهنگ رو میشنوید، این بار در مورد نقاشی و ادبیات دوران جنگ. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در این 55 دقیقه که هنوز باقی مونده. با یک گزارش شروع میکنیم. روسیه برای چندمین بار خواستار همکاری فعالانه تر تهران با جامعه جهانی برای رفع ابهامات در رابطه با برنامه اتمی ایران شده. در پی صدور فرمان دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، که در چارچوب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل محدودیت‌هایی در مناسبات مسکو و تهران اعمال می‌کنه، مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران دوباره در کانون توجه قرار گرفته. آنا رایسکایا گزارش می‌ده.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پنجشنبه به کانال تلویزیونی پی بی اس آمریکا گفت مدرکی دال بر پیگیری برنامه نظامی هسته‌ای از سوی تهران در دست نیست، اما جامعه جهانی خواستار آن است که ایران به طور مطلق ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه اتمی خود را اثبات کند. هدف از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برای وادار ساختن این کشور به برداشتن گام‌های لازم در مسیر رفع ابهامات موجود است. او تأکید کرد که حمایت روسیه از این تحریم‌ها به دلیل آن بوده تا به ایران نشان دهد مسکو نقض رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. وزیر امور خارجه روسیه در پیام جداگانه به ایران توصیه کرد که تمام پیشنهادهای بین المللی برای حل مسئله هسته‌ای خود را مورد توجه قرار دهد. لاوروف ضمن ابراز امیدواری به آمادگی ایران برای مذاکره به خبرنگاران در نیویورک گفت:
پیام ما به ایران مکررن بیان شده و قطعنامه 1929 که اوائل ماه جوان به تصویب شورای امنیت رسید، هشداری دوباره به ایران است تا بسیار جدی پیشنهادهای جامعه جهانی برای آغاز همکاری همه جانبه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از سوی سازمان ملل نیز حمایت می شود را مد نظر داشته باشد. امروز می بینیم که پیام ما در ایران شنیده شده. نشانه‌هایی از آن داریم که ایران به طور جدی به بررسی وضعیت موجود و پیشنهادهایی که به طرف ایرانی ارائه کرده این پرداخته.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه‌ای به روزنامه دولتی روسیه گزیتا بر اتخاذ موضع واحد توسط اعضای گروه 5 علاوه 1 تأکید و تشریح کرد مذاکره کنندگان بین المللی خواستار از سرگیری هرچه سریعتر گفتگو با ایران درباره تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به عنوان گام نخست برای بررسی تمام ابعاد مسئله هسته‌ای ایران هستند. وی گفت مسکو به اظهارات مقام‌های ایران که بر صرفاً صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی این کشور تأکید و داشتن سلاح هسته‌ای را خلاف خواسته‌های خود و حتی حرام اعلام کردند اعتماد دارد، اما سرعت بخشیدن و توسعه ابعاد برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌های به وجود آورده که باید از سوی مقام‌های ایرانی رفع شود. اظهارات دیپلمات‌های ارشد روس کوتاه مدتی پس از آن منتشر می‌شود که دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، فرمان اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را امضا کرد. بر اساس این فرمان، مسکو از صدور انواع تسلیحات از جمله سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 به ایران خودداری می‌کند. همچنین سایر تنبیه‌های مندرج در قطعنامه 1929 شورای امنیت نیز در روسیه به اجرا گذاشته می‌شود. در این حال سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، بدون ذکر جزئیات اعلام کرد که همکاری فنی نظامی مسکو با تهران قطع نخواهد شد. همچنین سرگی پریخوتکا، دستیار رئیس جمهور روسیه، گفت محدودیت های جدید نیروگاه اتمی بوشهر را شامل نمی شود. احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، به دنبال اعلام تصمیم رسمی مسکو مبنی بر عدم تحویل S-300 به ایران از این سیاست روسیه انتقاد کرد و با اشاره به مخالفت‌های آمریکا و اسرائیل با تحویل این سامانه‌ها گفت نباید طوری باشد که همه بگویند روسیه از دیگران دستور می‌گیرد. صداهای معترض به این تصمیم در داخل خود روسیه نیز بسیار شنیده می شود. کنستانتین ماکیینکا معاون رئیس مرکز تحلیل های استراتژی و فناوری های سیاسی می گوید
نگرانم که این تصمیم روسیه به اعتبار کشورمان زیان جبران ناپذیری وارد کند. روسیه همواره به این افتخار می‌کرده که بی‌توجه به فشارهای خارجی به تعهدات خود با همه شرکایش وفادار بوده است. انصراف از تحویل 300 به ایران نه تنها در کوتاه مدت که در دراز مدت نیز زیان قابل توجهی به مسکو متحمل می‌کند. عدم اجرای این قرارداد به معنای از دست دادن 800 میلیون دلار که مبلغ 5 سامانه S-300 است می‌باشد. به علاوه نزدیک به 300 میلیون دلار نیز باید به عنوان جریمه بپردازیم. از آن مهمتر آن است که روسیه نه تنها حوزه نظامی بلکه کل بازار ایران را از دست خواهد داد. اجرای قطعنامه تحریمی بهانه قابل توجیه نیست. اصلا روسیه نباید از این تحریم‌ها حمایت می‌کرد. سیاست اخیر روسیه در برابر ایران یادآور سیاست خارجه شوروی در دوره گورباچوف است که می‌دانیم باعث فروپاشی این کشور شد.
جمعه محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفت محدودیت های تازه در همکاری روسیه و ایران زیان اقتصادی، فشار مضاعف سیاسی و از دست دادن شرکای خود در منطقه را برای روسیه به دنبال خواهد داشت. او افزود جای روسیه در ایران خالی نمی ماند و کشورهای دیگر در وهله نخست چین آن را به سرعت پر خواهند کرد. آن نرایسکه رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. بعد از سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل که واکنش تند دولت آمریکا رو به دنبال داشت، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به خروج اعتراض‌آمیز همه نمایندگان اروپا در زمان سخنرانی آقای احمدی نژاد، صحبت‌های او رو ادعا، گستاخانه و غیرقابل قبول خوند. بهروز کارونی.
محمود احمدی نژاد که امسال نیز بار دیگر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، روز پنجشنبه در سخنرانی خود درباره عاملان حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به شهر نیویورک ابراز تردید کرد.
در معرفی عوامل حادثه 11 سپتامبر سه نظریه اعلام شد. نظر اول، یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند و پیچیده که از همه لایه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا عبور کرده است. این نظر بیشتر از ناحیه دولتمردان آمریکا تبلیغ شد. نظر دوم، توسط بخش‌هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند. نظر سوم، توسط یک گروه تروریستی انجام شده است، لیکن دولت وقت آمریکا از آن پشتیبانی و بهره برداری کرده است. ظاهراً این نظریه طرفداران کمتری دارد.
سخنان محمود احمدی نژاد درباره احتمال دست داشتن بخشهایی از دولت آمریکا در حملات 11 سپتامبر همسو با گمانه‌زنی عده‌ای به ویژه در آمریکاست که عقیده دارند دولت جورج بوش در این حملات دست داشته یا دست کم از آنها مطلع بوده است. با این همه این گمانه‌زنی‌ها پس از گذشت 9 سال تا کنون هنوز به اثبات نرسیدند. مقام‌های آمریکایی از سال 2001 میلادی تا کنون همواره اعضای گروه تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن را مسئول این حملات تروریستی به شهر نیویورک دانستند که بیش از 3000 کشته بر جای گذاشت. محمود احمدی نژاد همچنین در سخنرانی خود خواستار تشکیل گروه حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی دلایل و عوامل حملات 11 سپتامبر شد. به دنبال این سخنرانی نمایندگان ایالات متحده ای آمریکا و همینطور نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در اعتراض به این ادعای محمود احمدی نژاد سالن مجمع عمومی را ترک کردند. هیئت آمریکایی حاضر در سازمان ملل متحد حتی پیش از به پایان رسیدن سخنان محمود احمدی نژاد بیانیه‌ای را در محکومیت این اظهارات منتشر کرد و گفته‌های او را نفرت انگیز و متوهمانه خواند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد آن را گستاخانه و غیر قابل قبول خواند و افزود به همین دلیل است که تمام نمایندگان 27 کشور اتحادیه اروپا از سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد خارج شدند. خانم اشتون همچنین بر همبستگی و همدردی اتحادیه اروپا با خانواده‌ها و دوستان کشته شدگان و مجروحان حملات 11 سپتامبر تاکید کرد. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقد از یک مقام ارشد در دولت آمریکا نوشت که شخص باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز از گفته‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه دولت آن کشور در حملات سال 2001 میلادی به نیویورک دست داشته است برآشفته و آن را توهین‌آمیز دانسته است.
باز هم در زمینه همین گزارشی که بهروز کارونی میداد، صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا اعتراض‌های زیادی رو در جهان به دنبال داشته. وزارت خارجه فرانسه هم روز جمعه از صحبت‌های آقای احمدی نژاد انتقاد کرد. محمد رضا شاهید خبرنگار رادیو فردا در پاریس.
در حالی که سخنان آقای محمود احمدی نژاد در سازمان ملل با واکنش‌های مختلف بین المللی روبرو شد، در فرانسه به دلیل اعتصاب جراید این موضوع اغلب در سایت‌های اینترنتی دنبال شده است. ظهر روز جمعه جانشین سخنگوی وزارت خارجه در غیبت سخنگو که در نیویورک به سر می‌برد درباره ایران به دو موضوع اشاره داشت. ابتدا محکومیت عمل تروریستی در مهاباد که باعث مرگ 12 ایرانی شد و سپس سخنان آقای احمدی نژاد که آن را تأسف بار نامید و در پایان همین کنفرانس در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا آقای رومن نادال جانشین سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این باره اظهار نظر کرد.
Oui, les propos tenus par monsieur Ahmadinejad dans l'enceinte de l'Assemblée générale des Nations Unies à propos des attentats du 11 septembre.
بله، گفته‌های آقای احمدی‌نژاد در صحن سازمان ملل در نشست مجمع عمومی درباره عمل تروریستی 11 سپتامبر را ضد انسانی دیدیم و ما را دچار حیرت و بهت ساخت. ما با جدیت کامل آن را محکوم می‌کنیم. گفته‌ها توهین به حقیقت، توهین به یاد قربانیان و اقوام و نزدیکان آنهاست. پرسیدیم آیا حرکت دومی در کار خواهد بود، مثلا ممنوعیت حضور آقای احمدی نژاد در مجالس بین المللی و یا عدم صدور ویزا؟
En tout cas, nous condamnons ses propos et ses déclarations. C'est tout ce que je peux vous dire.
به هر صورت ما آنچه که وی گفت و اعلام کرد محکوم می‌کنیم. این چیزی است که می‌توانم به شما بگویم. به گفته یک کارشناس، آقای احمدی نژاد در تلاش برای مطرح بودن بین طرفدارانش حد و مرزی برای متانت بشری قائل نیست. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب ادامه میدیم مجله شامگاهی رو در ساعت 19:17 به وقت ایران. یک گزارش دیگه داریم. سارا شورد، شهروند آمریکایی که به تازگی از زندان اوین در ایران آزاد شده، میگه امیدواره بتونه با محمود احمدی نژاد در نیویورک ملاقات کنه. همینطور مادران شین باور و جاش فتال، دو آمریکایی زندانی دیگه در ایران، در گفتگو با رادیو فردا گفتند که مایلن با آقای احمدی نژاد در نیویورک ملاقات کنند. خانم شورد همراه با شین باور و جاش فتال حدود 13 ماه پیش در مرز ایران و عراق و در حالی که مشغول کوهنوردی بودند دستگیر شدند. گزارش امیر نیکزاد را از رادیو فردا بشنویم.
سارا شورد روز پنجشنبه در شو اوپرا وینفری، یک برنامه تلویزیونی در آمریکا، گفت که می‌خواهد به محمود احمدی نژاد که برای حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، بگوید که هیچ دشمنی با او یا با هیچ یک از مردم ایران ندارد. سارا شورد یکی از سه شهروند آمریکایی است که حدود 14 ماه پیش در نواحی مرزی عراق و ایران از سوی مرزبانان ایرانی بازداشت شدند. خانم شورد هفته گذشته با قید وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد و از طریق عمان به کشورش بازگشت، در حالی که شین باور و جاش فتال همچنان در زندان اوین به سر می‌برند. در حالی که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این سه شهروند آمریکایی را به جاسوسی متهم کردند، خانم شورد روز یک شنبه در یک نشست خبری در نیویورک تأکید کرد که وی و دوستانش جاسوس نیستند و این ماجرا را سوء تفاهمی بزرگ خواند. خانم شورد در ادامه سخنان خود در برنامه تلویزیونی روز پنجشنبه افزود: در شرایطی شبیه به این نمیدانم چه کسی تصمیم گیرنده است. نمیدانم این اتفاقی که برای ما افتاد چرا افتاد. در این مورد هیچ حس ملامت یا عصبانیت ندارم. فقط خواستار این هستم که این موضوع تمام شود و بتوانیم به زندگیمان بازگردیم. سارا شورت گفت که هیچگاه فکر نمی کرد ایران را بدون باور و فتال ترک کند و هنوز احساس بی‌حسی و بهت زدگی می کند. وی افزود باید همچنان به درخواستهایم از دولت ایران و رهبران مذهبی این کشور ادامه بدهم تا همان عمل انسان دوستانه را شامل آن دو نفر نیز بکنند. محمود احمدی نژاد در نیویورک به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که امیدوار است باور و فتال بتوانند ثابت کنند که نیات سویی در عبور از مرز ایران نداشتند و آزاد شوند. پیشتر محمود احمدی نژاد در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا از مقام‌های آمریکایی خواسته بود در قبال آزادی سارا شورد 8 ایرانی زندانی در آمریکا را آزاد کنند، ولی ایالات متحده این پیشنهاد را رد کرد. سارا شورد که 410 روز را در سلول انفرادی گذرانده، در مصاحبه دیگری با خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز اظهار داشت زمانی که در زندان بود یکی از بازجویان ایرانی به او گفته است که بازجویی تمام است، اما شرایط اینک سیاسی شده و دیگر مطرح نیست که تو بیگناهی یا نه، کار به جاهای بالاتری کشیده شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو گوش میکنید. حدود 10 دقیقه دیگه باقی مونده، یک گزارش بشنویم، بعد هم میریم یک گفتگوی زنده داشته باشیم در مورد ورزش و فوتبال. گروهی از فعالان اجتماعی و حقوق بشری با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان شدند. خانم ستوده در حالی که در زندان انفرادی است، پدرش فوت کرده. فرین آسمی گزارش میده.
در نامه فعالان اجتماعی و حقوق بشری آمده با گسترش فشار بر مدافعان حقوق بشر، دایره فعالیت‌های مدافعان و وکلا روز به روز تنگ‌تر می‌شود. علی طایفی، جامعه شناس و فعال حقوق بشر که از امضا کنندگان این نامه است، در گفتگو با رادیو فردا درباره مضمون اصلی و نکات اشاره شده در این نامه می‌گوید.
مهمترین نکته‌ای که در این بیانیه اشاره شده، کانون توجه ما مشخصاً درخواست برای آزادی نسرین ستوده است و محکومیت دست غیرقانونی ایشون. در این میان البته ما اشاره به این کردیم که احیانا به دلیل اینکه ایشون در کمپین‌های مربوط به حقوق بشر یا کانون وکلا به نحوی در طول این سال‌ها برای احقاق حقوق زندانیان سیاسی، دانشجویان، زنان و همچنین فعالان حقوق بشر و مدنی تلاش کردند، به نظر میاد که به نوعی برخورد اصطلاح سیاسی و به طور مشخص سیاسی با ایشون شده و به این نشون میده که سیستم و حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه بعد به برخی جرایم و یا حساسیت‌های سیاسی توجه خاص داره، حتی توانایی و ظرفیت تحمل کسانی که به عنوان وکلای حقوقی برای آحاد مردم یا موکلان به اصطلاح آحاد درگیر در مسائل و پرونده‌های قضایی هستند، هم این رو هم بر نمی‌تابه و این نشانه از ضعف و ضریب تحمل بسیار پایینی است که ناشی از بحران‌های پس از انتخابات است.
نسرین ستوده فعال حقوق زنان، وکیل مدافع حقوق بشر و از فعالان حقوق کودکان و از پیشگامان مبارزه با اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران است. خانم ستوده در زمانی که تعدادی از وکلای دادگستری به دنبال حوادث پس از انتخابات زندانی شده و تعداد دیگری از وکلا از ایران خارج شده بودند، مسئولیت دفاع از زندانیان سیاسی، دانشجویان، زنان و دیگر فعالان زندانی حقوق بشر را بر عهده گرفت. علی طایفی درباره فعالیت‌های حقوق بشری نسرین ستوده چنین میگوید.
خانم ستوده رو من بیش از 20 سال شخصا میشناسم. ایشون از ابتدا و به اصطلاح به عنوان یک فعال مدنی در زمینه حقوق بشر، حقوق کودک و حقوق زنان و از جمله به خصوص زمانی که وکالت وارد شدن در زمینه حقوق زندانیان سیاسی به ویژه وارد عمل شدن و انصافا بیش از حد حتی توان و ظرفیت و زندگی شخصیشون حتی در این زمینه مایه گذاشتن و در این راه هم به شدت خستگی ناپذیر و البته با شجاعت و جسارت تمام وارد عمل شدن و لذا از این نظر میشه گفت که سیستم دیگه ذریب تحمل اومده پایین. نکته دیگر اینه که ایشون به ویژه در ارتباط با خانم شیرین عبادی و برخی وکلای دیگه که باز اونها هم جزو مدافعان حقوق بشر هستند، به نحو دیگری ایشون در مسیر به اصطلاح دفاع از حقوق اونها هم بر اومده و همه اینها در واقع حساسیت نظام رو بیشتر متمرکز کرده روی ایشون و پرونده ایشون.
در همین حال کمپینی از سوی موکلان خانم ستوده و در حمایت از او با نام همه موکلان من راه اندازی شده. هدف از این کمپین دفاع از نسرین ستوده و تلاش برای آزادیش عنوان شده. نسرین ستوده در حالی در زندان اوین و در سلول انفرادی است که روز جمعه پدرش فوت کرد. در مدت بازداشت خانم ستوده بارها درخواست کرده بود با پدر بیمارش دیدار کند. او دو هفته پیش در حالی بازداشت شده بود که پدرش در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان بستری بود. محمد علی دادخواه وکیل دادگستری در گفتگو با رادیو فردا از دستگاه قضایی میخواهد خانم ساتوده را برای شرکت در مراسم ختم پدرش آزاد کند.
عطوفت انسان و لطافت طبع بشری و آنچه که در موضع قضا به عنوان نگرش چه انسانی مطرح میشه ایجاب میکنه که ما این فرصت و رخصت رو برای این وکیل فراهم کنیم. در قبل از این هم نسبت به بسیاری از متهمان سیاسی همین روش و منش رو دادسرا و دادگستری اتخاذ کرده. من امیدوارم که با توجه به اینکه اصولا در نظام قضایی نباید انتقام گیری و یا مقابله با مثل مطرح بشه، بلکه آنچه که مطرح است نگرش به یک انسانی که شاید برخی از هنجارها را از نظر حکومت رعایت نکرده، نباید با اون منش مقابله و تنبیه و احیانا کینه‌جویی مطرح بشه. برای مبادی من امیدوارم که با توجه به اصول متداول همه نظام ها که نسبت به انسان که دچار این حوادث و بقای میشه، به ویژه هنگامی که جرم از جرائم عادی نیست که شاکی خصوصی هم ندارد، اتخاذ روشی بکنن که نگرش عطوفت‌آمیز در آن به چشم خورد.
نسرین ساتوده از روز 13 شهریور ماه در بازداشت به سر میبرد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
خب به ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ نیمه دوم و بشنویم بخش دیگه ای از برنامه پیک فرهنگ رو که درباره جنگ هست، از نگاه ادبیات و نقاشی بشنویم درباره ورزش. فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا مثل همیشه پشت خط تلفن رادیو فرداست. در مورد مسابقات فوتبال غرب آسیا بشنویم که در جریان هست و بازی امروز ایران و بحرین که همین چند دقیقه پیش تموم شد. آقای غریب حالتون خوبه؟
بله حالم خوبه، مخصوصا با برد ایران خب بهتر شده.
حسابی حالتون جا اومد با برد؟
بله. اولین بازی مسابقات فوتبال غرب آسیا خانم اسدی همونجوری که اشاره کردین دقایق پیش تموم شد در ورزشگاه ملک عبدالله شهر عمان پایتخت اردن. تیم ملی فوتبال ایران در مقابل بحرین به میدان رفت. در نیمه اول اوایل بازی همدیگر هر دو تیم محک زدند. ایرانی ها خب از بحرینی ها معمولا به خاطر اتفاقاتی که در گذشته رخ داده دل خوشی نداشتند. بحرینی ها با همون روش تیم های کشورهای حاشیه خلیج فارس از دقایق اول بازی در به زمین افتادن های بیمورد و تلف کردن وقت رو سعی می کردن که اعصاب بازیکنان ایرانی رو یه مقداری آزرده بکنن، اما بازیکنان ایرانی سعی داشتن کنترل بازی رو در دست بگیرن و به هر حال در دقیقه 37 ایران از روی یک ضربه ایستگاهی که توسط ایمان موبلی نواخته شد توسط هادی عقیلی دفاع پیشتاخته تیم ایران با ضربه سر به اولین گل خود رسید. یک دقیقه بعد ایران مثل گل اول دوباره گلزنی کرد، این بار از روی یک ضربه کورنر که باز هم ایمان موبلی اون رو زد و هادی عقیلی تور دروازه بحرینی ها رو به لرزه در آورد. بعد در نیمه دوم، نیمه اول 2-0 به رفع ایران تموم شد، نیمه دوم هنوز 1-2 دقیقه از آغاز این نیمه شروع نشده بود، این بار نوبت مهداد اولادی شد که گلزنی بکنه. مهاجم ریزنقش و تند و تیز تیم ملوان بندر انزلی از روی یک پرتاب اوت دستی از بند مدافعان میانی بحرین عبور کرد و گل سوم ایران رو به ثمر رسوند. بحرینی‌ها بعد از این گل به هم ریخته شدند، بی هدف و بدون تاکتیک به بازی ادامه دادند. در ادامه بازی هم ایرانی‌ها چند موقعیت 100% گل نصیبشون شد، اما اونا رو به هدر دادند و در نهایت تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازیش در مسابقات غرب آسیا در سال 2010 با 3 در برابر بحرین پیروز شد.
شما فکر می‌کنید دلیل بازی خوب امروز چی بود؟
البته خانم اسدی، بازی، کیفیت بازی ایران از نظر فنی خیلی بالا نبود. من فکر میکنم که بحرینی ها امروز اسیر مشکلات روحی خودشون شده بودن. بحرینی ها اون تیم در حد و اندازه همیشگی خودشون نبودن. ایرانی هم با آرامش بیشتری بازی کردن و اسیر مسائل روحی و روانی بحرینی ها نشدن. یکی از دلایلش این بود.
امیدواریم که بازی بعدی هم موفق باشه. اما یه توضیح هم بدید در مورد بازی سه‌شنبه بعد بازی بعدی ایران.
بله، بازی سه تا تیم سه گروه سه تا تیمی هست که ایران در مقابل تیم عمان تیم سوم گروه خودش روز سه‌شنبه به میدون میره که فکر میکنم در همین ساعت روز سه‌شنبه ما باز هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
امیدوارم. ممنونم از فریبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا پشت خط تلفن ما بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ پیک فرهنگ، درباره جنگ میشنویم باز هم. اما قبل از اون با فریدون زرنگار همراه میشیم تا خبرهای این ساعت رادیو فردا رو مرور کنیم.
وقت خوش شنوندگان گرامی. مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز جمعه قطعنامه پیشنهادی کشورهای عرب برای پیوستن اسرائیل به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رد کرد. 51 کشور عضو پیشنهاد عرب رأی مخالف دادند، در حالی که 46 کشور از این قطعنامه حمایت کردند. 23 کشور دیگر عضو مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در رأی‌گیری شرکت نکردند. کشورهای عرب با ارائه قطعنامه خود استدلال می‌کنند که زرادخانه هسته‌ای اسرائیل صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت ترویج تفکرات باستانگرایانه و معرفی مکتب‌های ایرانی به جای مکتب اسلام از برنامه‌های دشمنان در حوزه دین است. اخیراً اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور از مکتب ایرانی تجلیل کرده بود و محمود احمدی نژاد نیز کوروش پادشاه هخامنشی را ستوده بود. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سخنان محمود احمدی نژاد را درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر توهین‌آمیز و غیر قابل قبول دانست و افزود به همین دلیل نمایندگان 27 کشور جلسه را ترک کردند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی دیروزش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود فرضیه‌ای هست مبنی بر اینکه بخش‌هایی از دولت آمریکا در این سوء قصد دست داشتند. دکتر غلامرضا سرابی متخصص قلب که شامگاه چهارشنبه در مقابل مطبش در تهران به او سوء قصد شده بود بعد از ظهر امروز در بیمارستان درگذشت. به گزارش خبرگزاری فارس دکتر سرابی از شامگاه چهارشنبه در بخش آی سی یو بیمارستان امام حسین بستری بود و ای چهارشنبه شب در مقابل مطبش در نارمک از سوی افراد موتورسوار هدف تیراندازی قرار گرفته و به شدت زخمی شده بود.
متشکرم از فریدون زرنگار. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. بشنویم تا 25 دقیقه آینده برنامه پیک فرهنگ رو در مورد نقاشی و ادبیات دوران جنگ.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در روزهای 30 سالگرد جنگ 8 ساله ایران و عراق در کنار شما در این هفته با مروری اجمالی بر نقاشی و هنرهای تجسمی در دوران جنگ در گفتگو با مسعود سعدالدین نقاش ایرانی.
رفتیم به جبهه جنگ و من خودم 1 سال خورده تو اونجا بودم. عرقی ملی در ما وجود اومد که مثلا به هر حال ما باید از سرزمین خودمون دفاع بکنیم. بعد از 30 سال آدم مسئله رو به طور کامل به شکل دیگه می‌بینه.
و نگاهی به ادبیات جنگ در گفتگو با عباس معروفی نویسنده.
دسته دیگری بودن که از این دسته دوم در واقع جدا شدن، کسانی مثل مخمل باف، امین پور، کسانی که دیوار رو کشیدن و خودشون پشت این دیوار موندن.
اول خبرها. در آغاز هفته‌ای که گذشت، تالار وحدت تهران شاهد مراسم یادبود پرویز مشکاتیان، موسیقیدان، آهنگساز و سنتور نواز در اولین سالگرد درگذشتش بود. محمد سریر، مدیر عامل خانه موسیقی و محمد رضا درویشی، موسیقیدان و دوست و همکلاس پرویز مشکاتیان، سخنرانان این مراسم بودند. محمد رضا شجریان و شهرام ناظری استادان موسیقی و سیمین بهبهانی و محمد رضا شفیعی کتکنی از شاعرانی بودند که در میان دیگر فرهنگ دوستان در این مراسم شرکت داشتند. بخشایی از پاسخهای پرویز مشکاتیان به پرسشهای چند سال پیش همکارم شهرام میریان در پیک فرهنگ این هفته برای یادبود او.
انسان دارای حالات متفاوتی است: غم، شادی، درد، رنج، شکوه، شکوه. و هنرمند صادق، اگر بشه اسم ما رو هنرمند گذاشت، به گمان من کسی است که صادقانه حرف دلش رو، حرف زمانش رو در لحظه بزنه. حالا اون دیگه با انتخاب یا چگونگی ارتباط شنونده است که مقبول واقع شده یا نشده.
میدونیم موسیقی کلاسیک ما یا سنتی ما خیلی ملهم و متأثر از موسیقی محلی ما. موسیقی محلی ایران همونجوری که با زبان هم اینجوریه، هر منطقه با یک زبان صحبت میکنن، هر منطقه یک موسیقی، یک جور موسیقی میزنن، یک فرم. اینه که پیرو اهداف ما در معرفی جوانان بالنده، چه نوازنده های خوب چه خواننده های خوب، بخشی هم مصروف میشه به معرفی موسیقی های محلی ما. مثلا تنبوری سازی که از قرن 4 داشتیم، فارابی کلی روش کار کرده، تحلیل کرده، پرده بندیش رو تشریح کرده در الموسیقی کبیر، و جا داشت که خب هموطنان عزیز ما از نزدیک این ساز رو ببینن.
روزهای شنبه و یک شنبه گذشته، ایالت کالیفرنیای آمریکا میزبان سومین جشنواره فیلم‌های ایرانی سان فرانسیسکو بود. جشنواره امسال فیلم‌های ایرانی سان فرانسیسکو امسال همچنین شاهد تقدیر از فخری خورش، هنرپیشه پیشکسوت سینما و تئاتر ایران بود در حضور خود او. از فرامرز خدایاری، گزارشگر رادیویی و تلویزیونی در سان فرانسیسکو، درباره این جشنواره پرسیدم.
فیلم‌هایی از فیلمسازان ایرانی و فیلمسازان غیر ایرانی که در مورد ایران تهیه کرده بودند ارائه شد، من جمله پشت صحنه‌هایی از فیلم توریست فضایی، سفر خانم انوشه انصاری، فیلم که موضوع قدیمی است ولی به شکل دیگری نگاه شده بود. فیلم دیگری بود به نام سلام راگبی، که علاقه خانم‌های ایرانی به ورزش، به خصوص این ورزش راگبی که ورزش بسیار خشنی هست. بعد فیلم دیگری بود که نامه‌هایی به رئیس جمهور، سفرهای آقای احمدی نژاد، سفرهای استانیشون رو یک فیلمساز چک دنبال کرده بود و نامه‌هایی که بهشون می‌دادن، نامه‌های زن‌ها رو، زن‌ها می‌خوندن نامه‌های مردها رو، مردها می‌خوندن. بسیار جالب بود. فیلم جالب دیگری بود اسم به دنبال چه، در تعقیب چه گوارا، که یک جوان ایرانی با مطالعه کرده بود علاقمند شده به زندگی چه گوارا، این قهرمان انقلابی آمریکای لاتین، و به دنبال او و به دنبال جای پای او به بولیوی، به کوبا، به کشورهای مختلف آمریکای لاتین سفر کرده بود. اینا رو به طور خیلی خیلی خلاصه میگم. فیلمی بود در مورد موسیقی رپ زیرزمینی که بسیار من اینو جالب دیدم، جوان ایرانی چطور دارن در واقع مقاومت میکنن به هر شکلی که میتونن در مقابل قوانین دولتی و بسیاری دیگر. اسم فیلم بودش رپینگ این تهران، رپ در تهران. و فیلمای دیگری که همگی دیدنی بودن و جای همه خالی بود در این فستیوال، نیکوداش یا بزرگداشتی از ایشون داشتن، از خانم قربش تجلیل می‌کردن که از ایشون تجلیل شد و فیلم شازده احتجاب که یکی از شاهکارهای بازیگری ایشون بود به نمایش درآمد، کار آقای بهمن فرمان آرا، کارگردان نامی کشورمون بود. در انتهای نمایش این فیلم خود خانم قربش حضور داشتن و به پرسش و پاسخ پرداختن با تماشاگران.
در جلسه پرسش و پاسخ چه نکاتی مطرح
مطرح شد که تازه بود جالب بود.
یک نفر از تجارب ایشون پرسید در سینما و تئاتر ایران بعد از انقلاب، به خاطر اینکه خانم خوربش بعد از انقلاب مدت طولانی رو در خارج از کشور گذروندن و بعد دوباره به ایران برگشتن، چند سالی در ایران کار کردن. راضی بودن، میگفتن که مردم احترام بسیار زیادی براشون قائل بودن، به طوری که خب مجبور شدن به ایشون یک دکترای افتخاری در ایران بدن. خانم خوربش بی سر و صدا و آرام کارشون رو انجام میدن و الان چند سالی است که باز هم در خارج از کشور زندگی میکنن در جنوب کالیفرنیا و گفتن که من همیشه دوست میدارم که روی صحنه باشم و نمیخوام ناراحتتون کنم با همین جمله گفتن و آرزوم این هستش که روی صحنه هم از دنیا برم، که خیلی آرزو احساساتی کردم.
سی سال از جنگ 8 ساله ایران و عراق می گذرد. کافی است از روبروی بلوک‌های ساختمانی بزرگراه شهید باقری، تقاطع خیابان 17 شهریور و ری، بزرگراه همت و بزرگراه صدر، تقاطع دیباجی در تهران گذر کنیم تا بدانیم 30 سال پس از جنگی که نزدیک 250 هزار کشته و صدها هزار مجروح و میلیون ها آواره بر جای گذاشت، هنوز محمد بروجردی ملقب به مسیح کردستان، برادران عرب سرخی، محمد ابراهیم همت، مهدی باکری و دیگر جان باختگان جنگ از یاد نرفتند. چهره‌های بزرگ نورانی با رنگ‌هایی در متن و زمینه که نظیرش را کمتر می‌توان در زندگی روزمره دید، به خصوص در جبهه‌های جنگ. چهره‌هایی با ویژگی‌های قهرمانان و ستاره‌های سینما، همزمان یادآور نقاشی‌های دیواری دوران جنگ و گونه‌ای از هنر تجسمی که در کشورهایی که جنگ را تجربه می‌کنند رواج می‌یابد. ویژگی هنر تجسمی دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق چه بود؟ بازتاب جنگ در بحث‌های محافل هنرمندان چه بود؟ مسعود سعدالدین، نقاش ایرانی در کل، از جمله به این پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید. آقای سعدالدین، هنرهای تجسمی جنگ و نقاشی جنگ شامل چیا میشه؟
البته این اصطلاح معمولا آدم کمتر به کار میبره، ولی خب توی کشورهای مختلف، جاهایی که به هر حال با این مسئله درگیر بودن، مستقیما با جنگ درگیر بودن، هنرمنداشون هم به هر حال به نوعی تحت تاثیر این موضوع کارهایی کردن. یعنی نقاشیهایی مثلا فرض بکنیم توی زمان جنگ جهانی دوم، تا همین آلمان مثلا اوتودیکس تابلوهای در مورد جنگ کشیده، یا زمان انقلاب فرانسه مثلا دلاکروا کارهایی تو زمینه جنگ کرده، بعدها مثلا توی قرن 20 پیکاسو راجع به جنگ جهانی دوم یا جنگ کره مثلا نقاشیهایی کرده. هنرمندای ما هم زمان جنگ خب برای تحت این موضوع کارهایی کردن به شکل‌های مختلف، بعضیاشون برای تبلیغات و پروپاگاند بود، بعضیاشون خب به هر حال تحت تاثیر اتفاقاتی خودشون باش درگیر بودن یا دیده بودن یا از اطراف شنیده بودن، به هر حال کارهایی تو این زمینه کرده بودن.
تمایزی که بین این دو دسته قائل شدید، اونایی که برای پروپاگاند بود، اونایی که از تجربه میآمد، چه جوری الان بعد از 30 سال بعد که به جنگ و اون تجربه نگاه می‌کنیم و بازتابش توی نقاشی؟
به هر حال اون موقعی که تازه انقلاب شده بود تو ایران، ما هنوز خب خیلی جوان بودیم، تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودیم، به عنوان افسر وظیفه مثلا من با دوستای خودم مثل آقای بنی اسدی، محمد علی بنی اسدی، اون الان استاد دانشگاه تهران است، خیلی های دیگه با هم خدمت سربازی می‌کردیم به اون افسر وظیفه و به همین طریق تو تازه جنگ شروع شده بود ما رفتیم به جبهه جنگ و من خودم 1 سال خورده تو اونجا بودم. جنگ مسئله واقعا نسبتا پیچیده‌ایه. اون موقع ما چون این شهرهای مثل گیلان غرب تو منطقه‌ای که ما بودیم، مثلا شهرهای کنار مرزی، مثل شهرهای ارواح بود، اصلا خالی بودن این شهرها. ما با دیدن اینها و اینکه دیده بودیم قبلترش توی راه که مثلا می‌رفتیم با این کامیونای ارتشی، این چادرایی که مردم بچه‌ها زن‌ها مثلا توشون زندگی می‌کردن، یه جور به هر حال عرقی ملی در ما به وجود اومد که مثلا به هر حال ما باید از سرزمین خودمون دفاع بکنیم. بعد از 30 سال آدم مسئله رو به طور کامل به شکل دیگه می‌بینه. جنگ به هر حال این دو جنبه رو داره. یک موقع انسان‌ها به شکل معمولی باش درگیر میشن بدون اینکه اصلا خودشون بخوان یا خواسته خودشون باشه یا خودشون مثلا اساسا درش اثری داشته باشن، و وقتی درش درگیر شدن باید تصمیم بگیرن که چیکار بکنن. یه موقعی هم هست که خیلی آگاهانه آدم در مسیر جریان موثر هم هست، و من منظورم از هنر تبلیغاتی یا پروپاگاندا اینا بیشتر اینه که خب به هر حال همون موقع چه بسا حالا هم هنرمندانی بودن که این مسئله رو به عنوان مثلا یه تبلیغ، حالا میشه ناسیونالیست باشه یا مثلا مسائل مربوط به انقلاب باشه، اینا ازش حمایت می‌کردن یا سعی می‌کردن در این جهت کار بکنن. اون کاری که به هر حال من خودم کردم تو این زمینه در مورد جنگ، یعنی مدت کوتاهی بعد از جنگ که بعد وقتی جنگ تموم شد برگشتیم، بعد تاثیر صحنه‌ای که خودم دیده بودم، دوستایی که از دست داده بودیم، سربازایی که از دست داده بودیم، اینا یه چند تا تابلو بزرگ با اینا دارم طراحی اینا من کردم که خیلی خصوصی بودن بیشتر برای من، یعنی مسئله تصمیم فردی بود. دورانش هم خیلی کوتاه بود، میگم حالا از این فاصله زیاد آدم مثلا جنگ رو به طور کل به شکل دیگه میبینه. آرزو میکنه که کاش هم چیزی وجود نداشت. همون موقعی که من آقای بنی اسدی تو قله‌های گیلان غرب توی خط مقدم جبهه جبهه بودیم همین پارادوکس هم هست. به هر حال چون آوازهای جمعی که با سربازا می‌خوندیم، آتشی که روشن می‌کردیم، یا شب‌ها وقتی مثلا یه مهی خیلی زیبایی یهو وارد این کوههای گیلان غرب می‌شد، بعد بنی اسدی مثلا از من می‌پرسید که خب حالا اینو چه جوری باید کشید، بعد من می‌گفتم مثلا این چیزا آدم نمی‌کشه دیگه، اینا رو باید فقط نگاه کرد. و این تناقضیه که به هر حال در این مسئله وجود داره. آدم میره تو جبهه خط مقدم جبهه جنگ با تمام اتفاقاتی که اونجا می‌افته، فجایعی که رخ میده و اینها، و از اون طرف دوستی‌های شکل می‌گیرن، بعد رابطه با سربازا بین خود افسرها با هم دیگه، اینها هم یک تجربه‌ای هستن برای آدم. آدم به طور کل حالا از این فاصله به شکل دیگه‌ای به این داستان نگاه می‌کنه.
نقاشی‌هایی که ارائه شد، آیا ارزش‌گذاری میشه کرد در مورد هر کدومشون الان یا نه؟
به اون صورت نه. من فکر کنم نقاشی دوران جنگ چه همون موقع چه بعد از اون چندان اهمیتی حتی در تاریخ هنر ما نخواهد داشت. برای اینکه جنگ اول از همه که خیلی بیش از حد طول کشید و شکل مصنوعی داشت، یعنی حقیقی نبود اصلا. بعد برای همین وقتی که امور حقیقی نیستن، نمیتونن به شکل حقیقی هم در دل آدم بشینن که به عنوان هنرمند انسان بتونه عکس العمل هنری نسبت به اونها انجام بده. چه کار خودم باشه، کار دیگران.
الان که در خلوت خودتون کارایی رو که میکشین با اون موقع مقایسه میکنین، در این 20 سالی که از جنگ گذشته، تفاوتشو در چی میبینین؟
ما همون موقعی که تو جبهه جنگ بودیم، یعنی فعلا از مقدمه خدمت سربازی خودمون وقت دانشکده جنگ مثلا تو شیراز داشتیم برای دوره افسری مثلا آماده میشدیم، من آقای بنی اسدی خیلی بحثای طولانی تو این زمینه داشتیم و توی جبهه همین ادامه داشت که چجور میشه هنر رو و اثر هنری رو از این حالت جمعی، از این حالت ایدئولوژیکی که بعد از انقلاب به هر حال شکل مسلط در جامعه هنری ایران بود، درش آورد و انتقالش داد به خود فرد هنرمند و تصمیم گیرنده خود فرد هنرمند باشه و این فردیت در اثر هنری اهمیت بیشتری داشت. تمام بحثای ما پیرامون این میچرخید و وقتی ما از جبهه برگشتیم، حالا من زخمی شدم بعد از بنی اسدی زودتر تمام شدم، بنی اسدی بعد اومد، این بحثای ما تو گروه های هنری مثلا یه گروه 4 نفری تو درست کردیم با آقای مصطفی منشر صفرزاده یا بهرام دبیری ایرج زند بود و خیلی های دیگه که با هم دیگه میشستیم صحبت میکردیم راجع به این زمینه ها که مقدمه هنر فردی و فردیت در هنرمند در همون سالهایی که هنوز جنگ تازه شروع شده بود شکل گرفت و ما خیلی جدی بهش اعتقاد داشتیم که باید هنر از این زمینه دور بشه و کارمون هم اساسا در همون موقع بنیانگذاری کردیم و بعدها هم هر کدوم به شکل خصوصی تو این زمینه کار رو ادامه دادیم. یعنی مسئله اصلی ما که دریافت فردی ما از هستی چیه، از زندگی، از پیرامون، از زمانی که در زندگی می‌کنیم چه برداشت‌هایی داریم و چه جوری میشه اینها رو تبدیل به فرم کرد و نه اون چیزی که مثلا تو کتاب‌ها هست یا چه ما احزاب میگن یا تبلیغات بیرونی جامعه حتی اون نمی‌کنه اینها، نه ما واقعا به شکل حقیقی چه جوری دنیا رو می‌بینیم و در رابطه با تاریخ هنر کجا ایستادیم و چگونه می‌تونیم امروز ما موثر باشیم در تاریخ هنر و چه کاری رو ما می‌تونیم پیش ببریم. اینها بحث‌های ما بود که خب طبعا تو کارهای بعدی ما در روند کاری ما اثر مشخصی داشت و از ما هنرمندهای ساخت که به فردیت خیلی اهمیت می‌دادن و چه اونایی که تو ایران موندن چه ماهایی که اومدیم خارج از کشور، این راهو تا به امروز ادامه دادیم.
وقتی انقلاب شد یا مثلا وقتی سفارت آمریکا اشغال شد، استاد راهنمای شما مرحوم آنیبال الخاص که تازه درگذشت تاثیر داشت روی نقاشی‌های دیواری که کشیده می‌شد، آیا از ایشون تأثیری هم در کارهای جنگ شاهد بودیم؟
حتما. آقای الخاص خب استاد بزرگ ما بود، من با آقای الخاص سال‌ها دوستی هم داشتم، بعد ما هم آقای الخاص به هنر متحد خیلی اعتقاد داشت. من تو این زمینه بعدها خیلی باش بحث داشتم، حتی وقتی اومد آلمان تو این زمینه خیلی باش صحبت کردم، بعد توی مجله تندیس تو نامه‌ای که من 17 سال پیش بهش نوشته بودم اونو داریم چاپ کردم مثلا پارسال پیرسال که موضوع پیرامون همین قضیه میچرخ. منتهاش باید تفاوتی قائل شد. الخاص یک شخصیت هنری بود که واقعا فردیت درش خیلی قدرت داشت، به خصوص قبل از انقلاب در هم آثارش هم در خودش، و اگر هم که به تعهد در هنر اعتقاد داشت، این واقعا از صمیم قلب این مسئله رو بیان میکرد. به هیچ عنوان مسئله ایدئولوژیک یا وابستگی هاش به این گروه یا اون گروه اصلا نبود. معتقد بود که باید هنرمند راهنمای مردم باشه در آثار هنری، باید هنرمند بتونه موضوعات اجتماعی رو بهش بپردازه و غیر از اینکه حالت اعتقاد منم چیزی نبود، مخالف بودیم با هم تو این زمینه، ولی نقاش فوق العاده بزرگی بود و طبعا تو خیلی از شاگردای خودش از جمله من، مثلا شاگردایی که تو حوزه هنر اسلامی کار می‌کردن مثل اون موقع آقای زرقام، ناصر پلنگی، حبیب صادقی، خسرو جردی، اینا تمام اینایی که الان هم هنوز تو ایران هستن و فعال هستن، اینا هم شاگردای الخاص بودن و خیلی تحت تاثیر نقاشی اون و فکرای اون، ایده‌های اون بودن. خود آقای الخاص هم تو این زمینه رو نقاشی دیواری یه سری کارهایی کرد، مثلا روی دیوار سفارت آمریکا موقعی که مثلا سفارت آمریکا تسخیر شده بود نقاشی‌هایی کرد اینا. بعد البته خب دیدی دیگه‌ای داشت نسبت به این موضوع، اون هم بیشتر متوجه شده بود که نمیتونه آدم به این شکل با هنر و محتوای هنری برخورد بکنه و باز مرتبه به اون فردیت حقیقی خودش برگشته بود و آثاری که تولید می‌کرد بیشتر باز برداشت‌های شخصی خودش از هستی بودن، اگرچه خب طبیعتاً موضوعات اجتماعی تا آخر عمرش کماکان براش مهم بود و در آثارش هم کاملاً به چشم می‌خوره.
مسعود سعدالدین و نقاشی، یکی از 7 هنر در دوران جنگ. در کنار نقاشی جنگ که بار جلب حمایت و اثرگذاری بر احساسات انبوه شهروندان را بر دوش داشت، ادبیات جنگ اهم از داستان و شعر هم به دنبال مخاطبانی خاص می‌گشت، مخاطبانی با پایگاه‌های اجتماعی متفاوت که همه به یک چشم به جنگ نمی‌نگریستند و متناسب با این نگاه‌ها به دنبال آثاری بودند که آرمان‌ها یا تجربه آنها را بهتر بازتاب دهد. پای صحبت عباس معروفی، نویسنده و سردبیر نشریه توقیف شده گردون می نشینیم که انتشار آن در برلن ادامه دارد. آقای عباس معروفی، گفته میشه که یه جوری که میشه ادبیات دوره جنگو از داستان و شعر تقسیم بندی کرد اینه که به سه دسته بر اساس خواستگاه اجتماعیش، جایگاه خالق اثر و نگاه او به جنگ پس از فتح خرمشهر تقسیم کرد.
ببینید، در ایران بعد از انقلاب خیلی راحت به همین سه دسته‌ای که شما اسم بردین ادبیات ما تقسیم شد. یک ادبیاتی بود که در حوزه روشنفکری کار می‌شد، پیش می‌رفت، که حول کانون نویسندگان ایران بود و کسانی که منشور کانون نویسندگان رو پذیرفته بودند یا زیر پرچم اون حرکت می‌کردن می‌نوشتن، که خب به طبع اینا جذب حکومت و چیزهای حکومتی نشدن. یعنی اخوان ثالث خیلی روشن گفت که ما با سلطه نیستیم، بر سلطه هستیم، و خب تعریفش مشخصه. شکل دیگرش کسایی بودند که رسما اسمشون هم مشخص بود، کسانی که شاعران به اصطلاح مراسمی، یعنی مراسم نیمه شعبانی بود، عید قدیری چیزی بود، اینا باید میرفتن شعری میخوندن، وسیله‌ای میگرفتن و یه کاری میکردن. دسته دیگری بودن که از این دسته دوم در واقع جدا شدن، کسانی مثل مخمل باف، امین پور، خیلی از روشنفکرها و شاعرها و نویسنده ها بودن، فیلمساز. اینا کسایی بودن که در حوزه های هنری، در فضای حکومتی فعالیتشون شروع کردن و بعد بریدن، و بعد دقیقاً برای من تصویرش اینجوریه، کسانی که دیوار رو کشیدن و خودشون پشت این دیوار موندن.
یعنی اینا با حوزه هنری اختلاف نظر پیدا کرده بودن؟
اینا با حکومت مشکل پیدا کردن و همیشه هم به صورت موجی بود، یعنی اختلاف فاز فقط داشتن، دوره به دوره اینا هی تغییر می‌کردن. یعنی یه عده همون زمان جنگ جدا شدن، یه عده مثلا من یادم هست مخمل باف تا سال 65 تو مصاحبه 6 ساعته‌ای که با مجله سروش کرد، خب کم توهین نکرد به روشنفکران به طور کلی، ولی مثلا دو سال بعد تغییر پیدا کرد. میدونید اینا زمان‌هاشون فرق می‌کرد، دوره به دوره اینا هی تغییر پیدا کردن، ولی معمولا کسایی که تغییر پیدا کردن بعد از جنگ بیشترین نمود رو ما داشتیم، که یه مقدار مطبوعات آزادتر شد، یعنی یه مقدار امتیاز به نشریات دادن، یه مقدار روشنفکران تونستن تو اون فضای مقدار حرکت بکنن، یه حضوری داشته باشن. تو اون حضور چالش عمیقی در گرفت و عده‌ای از اون گروه حکومتی، نه حالا صرفا مذهبی هم نبودن، که با حکومت بودن، اینا به مرور هی جذب این ور شدن و خواستن، تلاش میکردن که بیان تو حلقه روشنفکری.
بعد وقت همون اوائل وقتی حوزه هنری بود، تفاوت نظر محسن مخمل باف و قیصر امینپور بر سر چی بود؟
من فقط همیشه فکر میکنم اختلاف فاز بود، یعنی یک کسی امسال به یک چیزی میرسید، یک کسی مثلا 4 سال بعد به اون نقطه میرسید. مسئله رسیدن به یک حقیقت بود، اینکه این حکومت حکومت جمهوری نیست. اینو به مرور باید افراد یک جایی تو ذهنشون جا میافتاد و این رو میفهمیدن.
کتاب دا، خاطرات سید زهرا حسینی، نوجوان اون زمان خرمشهری، یکی از کتاب‌های دوران جنگ، نوشته نویسنده‌ای از طیفی که با ایمان به درست بودن گفته‌های آیت الله خمینی در پشت جبهه و حتی گهگاه خط مقدم فعال بود. محسن مخمل باف در همون آغاز دهه 1360 این کتاب رو برای چاپ انتخاب کرد، اما گفته میشه که حوزه هنری در اون زمان خمیر کرد نسخه‌های چاپ شده این کتاب رو، به علت صفحاتی که در اون از عشق زمینی در روزهای جنگ سخن به میان آورده بود. در یک تغییر روش، کتاب دا اما دو سالی است که با پشتیبانی نهادهای هنری و تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران به چاپ 70 رسیده. از این دست کتاب‌ها زیاد بودند یا دا یک استثناست؟
نه، دا یک استثناست. البته خب حرف من که نباشه، ولی دا من اونجور که شنیدم این که خود نویسنده متن کتابش رو میرسونه به دست آقای خامنه‌ای و بعد از اونجا نامه میگیره، تا اونجایی که مثلا تو وزارت بازرگانی این کتاب رو مثلا موظف میشن پخش بکنن، برای هر مدیری یک دونه تو حسابش مثلا منظور میکنن، از حسابش کم میکنن، صبح که میره سر کار میبینه یک کتاب دا رو میزشه. خب اینجور پخش کردن به خب چاپ نمیدونم 70 که چاپ 70 هم ممکنه برسه، و خب یه حکومتی پشتش وای میسته این کتابو میفروشه، و خب پراودا هم میدونید در روسیه چقدر تیراژ داشت و چقدرم خوب پخش میشد، به همه روستاها میرسید. بس اینه که یک جوان شاعر که هیچ کس رو نداره، هیچ حمایتی نداره، با قدرت خودش به کجا میتونه برسه، با قدرت قلمش به کجا میتونه برسه.
از جمله این کتابها درباره جنگ منتشر شد: از احمد محمود، زمین سوخته، سال 1361، مدار 0 درجه، سال 1372، از اسماعیل فصیح، ثریا در اغما، سال 1360 که به انگلیسی و عربی هم ترجمه شد، و از زمستان 62، سال 1366 که به آلمانی هم ترجمه شد، و این اواخر عقرب شب روی پله‌های راه آهن اندیمشک نوشته حسین مرتضاییان آب کنار. ویژگی اینها در مقایسه با آثار دو طیف دیگه چه بود؟
ببینید ویژگی اینها اولین شاخصشون اینه که اینا ضد جنگه. مثلا کتاب ودا با اخلاقی همینگی رو که شما می‌خونین فضا فضای عاشقانه است در پشت جبهه‌های جنگ، ولی وقتی شما کتاب رو تموم می‌کنین نفرت پیدا می‌کنین نسبت به جنگ. تصویر کثیف و آلوده و اون کرک‌آلود جنگ رو بد نشون میده همینگی. خب نویسندگان توانایی هم بودن مثلا اسماعیل فصیح، احمد محمود و همین نویسنده جوان ما حسین مرتضاییان آب کنار که این رمان اخیرش هست، اینا به هر حال اولین شاخصشون ضد جنگ بودنه. یک دوره‌ای من یادم هستش که حتی مسئولین اصرار داشتن ماها که مثلا طیف کانون نویسندگان هستیم رمان راجع به جنگ بنویسیم ولو ضد جنگ.
مثال نوشته ارنست همینگوی رو زدین و توی آمریکا هم بر سر جنگ جهانی دوم، جنگ کره، جنگ ویتنام به خصوص و حالا هم همینطور دو نگرش وجود داره که انتقادیه، یکی دیگه نه به صورت جنگ میهنی میبینن، ولی خب این نوشته ها از هر دو سو توی جامعه هست. توی ایران آیا نویسندگان دو سر طیف ادبیات جنگ و مخاطبای اونا کتابای طیف غیر خودی رو میخونن، مثلا سید زهرا حسینی و مخاطباش که به جنگ به صورت پدیده دفاع مقدس نگاه میکنن،
کتاب امت میبیننش،
کتاب عقرب روی پله های راهن اندیمش که حسین مرتضاییان آب کنار رو میخونن، یا برعکس حسین مرتضاییان آب کنار و مخاطبان منتقد جنگ و سکولارش کتاب دار رو میخونن؟
در اینکه نویسندگان میخونن شک نکنید. به هر حال من کتاب دار رو خوندم، فقط میخواستم ببینم چه جوریه. کتاب خونها معمولا چرا میخونن؟ کتابهای مختلف رو میخونن و گاردی وجود نداره. حالا ممکنه مثلا بازم اختلاف فاز وجود داره، بازم ممکنه یک نویسنده ای از این جوانهای ایدئولوژیک باشه و فکر کنه که خب مثلا کتاب عباس معروفی یا کتاب اسماعیل فصیح یا هوشنگ گلشیری رو نمیخونه چون اینا ضد انقلابن، ولی 4 سال بعد میخونه.
از اون طرف چی؟ ببینید پشت سوال من اینه که آیا اون واگرایی که به خصوص پس از فتح خرمشهر بین مذهبی‌های معتقد به ارزش‌های جدید انقلابی پدید آمد با اون عده‌ای که نویسنده‌های سکولار بودن و خواننده‌های کتاب‌های اعضای کانون نویسندگان ایران، این واگرایی آیا ادامه داره یا اینکه به یه وضعیت گفتگو رسیده جامعه؟
نه گفتگو هنوز، این فضای گفتگو برقرار نشده. تو فضای وبلاگ‌های چیزهایی در حال وقوع هستش، آروم آروم داره این شکل پیدا می‌کنه. ولی اگر اثر ادبی باشه ولو ایدئولوژیک باشه، اثر ادبی خوب و هنری باشه، کار از آب در اومده باشه، مطمئن باشین تو جامعه جا میفته. ولی متاسفانه من تا حالا ندیدم که مثلا اون طیف حکومتی یک اثر جذاب و محکم ارائه کرده باشن، تا حالا وجود نداشته.
عباس معروفی نویسنده در برلن. بضاعت زمانی پیک فرهنگ حکم می‌کند که بررسی اثر جنگ را بر روی فرهنگ به همین دو گفتگو محدود کنیم، اما وبسایت رادیو فردا به زمینه‌های دیگر مانند موسیقی و سینمای جنگ هم پرداخته است. www.radiofarda.com
پیک فرهنگ.
و سرانجام 70 ساله شدن محمد رضا شجریان در این هفته دوستداران صدای این خواننده و استاد موسیقی سنتی و ملی ایران را شادمان کرد، صدایی که به گفته صاحبش می‌خواهد مستقل بماند و پژواک صدای مردم ایران باشد. همکارم شهرام میریان چندی پیش با این استاد موسیقی ایران گفتگویی داشته. برنامه این هفته پیک فرهنگ را با بخشی از پاسخ‌های محمد رضا شجریان به این پرسش‌ها پایان می‌دهیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و زندگی کردن و در اون مملکت بودن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد و بایستی قبول بکنیم که جامعه داره این مشکلات هست و بایش مبارزه میکنیم. من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من به خواسته باشه سوء استفاده بکنه. یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و زندگی کردن و در اون مملکت بودن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم.
سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، در این شب سیاه گمگشت را از گوشه ایمان ای کوکب هدایت، خوش بشو این
انتهای مجله شامگاهی میرسیم با پیک فرهنگی که شنیدید. در مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهم بود. خبرها رو از دست ندید با فریدون زنگار. خدا نگهدار.